این کشاورزی بوده. یک قصیده بسیار زیبا و بسیار مرصع و شکیل داره برای حضرت ختمی مرتبت. آغاز این بحث در این که در قدر و صاحب قدر که حضرت رسول چجور تجلی داره از این چند بیت
بسیار خوب
ابن حسام خوصفی که رحمت خداوند و رضوان خداوند بر او باد. من اگر اجازه بدید.
بله بسیار عالی.
ای جسم تو پیرای انواع کمالات، وی اسم تو سرمایه اوضاع رسالات، اوصاف تو افسون ز اشارات فصاحت، الطاف تو بیرون ز عبارات مقالات، نقل تو نهاده است براهین مسائل، عقل تو گشاده است قوانین سؤالات، والاتر از امکان بشر منصب عالیت، بالاتر از ایوان قمر منصب والات، گه منبر اکرام نهد عزت بیچونت، گه افسر انعام دهد جل تعالات، سنبل سبق موی تو راند به تطاول، بلبل ورق روی تو خواند به خجالات، آراست دنیا صدف در یتیمت، پیراست عقبا شرف گوهر والات، تو احمد و محمود زهی زین زمانه، تو مقصد و مقصود زهی عین کمالات، در خلوت ادنا نشدی راست را کار، گر خلعت اوها نبودی راست به بالا، در خلوت ادنا نشدی راست تو را کار، گر خلعت اوها نبودی راست به بالا، جاه تو صریح است به قرآن و به حجت، راه تو صحیح است به برهان و دلالات، بر دامن قدرت نرسد دست توهم، پیرامون صدرت نرسد دست خیالات، فکر تو انیس است مرا در همه هنگام، ذکر تو جلیس است مرا در همه حالات، منظور عطاهای تو تا ابن حسام است، منصور سناهای تو ریزد ز مقالات.
به 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 نفس گرم پروفسور موریس از فراسوی مرزها و نفس گرم امیر مرزبان و آقای دکتر ابراهیمی مجلس ما رو مترب دریافتهای معنوی و باطنی ارجمندی کرده است. آقای دکتر ابراهیمی، موضوع حقیقت لیلة القدر رو ما به لحاظ مفهوم لیل با جناب عالی و پروفسور موریس به گفتگوی اولیه نشستیم، اما ماهیت و حقیقت لیلة القدر رو یه مقدار عمیق‌تر بشین در اندیشه ابن عربی و از هم جناب عالی هم پروفسور موریس استفاده بکنیم.
بله، عرض شود حضورتون که همونجور که عرض کردم ما بیشتر روی درک و دریافت و به تعبیر پروفسور موریس مشاهده خیر شب قدر تأکید کردیم، اما اینکه خب شب قدر واقعا چیست، چه حقیقتیست و ماهیتش چیست، این در اندیشه ابن عربی همچنان نیازمند گفتگو و بحث هستش. من نمیدونم تا چه حد بتونم پرده از روی در واقع اون ابهام و پیچیدگی بیان و گفتار ابن عربی در باب شب قدر بردارم تا هویدا بشه، روشن بشه، برای تمام تلاش خودم رو میکنم.
بله،
در یک کلام اگر بخوایم بگیم که لیلة القدر در اندیشه ابن عربی و شاگردانش در واقع چیز، خواهیم گفتش که انسان کامل و به تعبیری همونی که از ابتدای برنامه تأکید کردیم در واقع غیب حقیقت انسان و نوع انسانی نوع انسان چجور توی افلاطون ما رب النوع انسان داریم و رب النوع انواع دیگری داریم که فرد روحانی و مجرد این افراد در عالم ماده هستش.
بله.
به نوعی در عرفان اسلامی هم ورای این افراد و اشخاص خاکی نه به عنوان یک رب النوع در واقع متکثر به تعداد انواع، بلکه یک کلیتی که شامل همه موجوداته.
بله.
و شاید به خاطر همین ابن عربی بحث لیلة القدر رو با قرآن و جامعیت قرآن از نظر احکام و چگونگی نزولش با این لیلة القدر همه رو با هم یک جا سعی میکنه ببینه و گره بزنه. خب اینجا این بحث پیش میاد که چجوری ابن عربی رسید به اینکه غیب نوع انسانی که معنای خودش هم داره،
بله.
این هم جای گفتگو داره. در یک پرانتز اگر پرت نشیم از اصل مطلب، دوستان میدونن وقتی ابن عربی میگه انسان، مرادش در واقع انسان الحیوان نیست، حقیقت جامعه ایست که هم خصوصیات و کمالات ربوبی رو داره، هم خصوصیات و کمالات سایر عوالم و موجودات اون رو داره. جامعه. و به تعبیر قیصری هیچ عالم و مرتبی از عوالم وجودی از انسان خالی نیست.
آمد.
در حالی که ما میدونیم که وجود مقدس نبی اکرم 1400 سال و اندی پیش در همین کره خاکی به دنیا آمدن و دیگر انبیاء الهی هم همینجور. پس انسان یک معنا و مفهوم دیگری داره. به تعبیر ابن عربی فاما انسانیته لعموم نشأتهی، اگر به انسان ما میگیم انسان به خاطر اینکه عامه. و خب ما وارد اون بحث نمیشیم. وقتی میگه در واقع لیلة القدر وجود مقدس محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و محمد حقیقت افراد بشر و انسان هست و حقیقت عالم هست و واسطه فیضه، به همون بحثی که داشتیم بحث اسما نظر داره.
بله.
هر اسمی در حکم اسماء دیگه است و هر اسمی هم موتی حقیقت خاص خودشه.
دقیقا.
یعنی اسما در واقع نمیتونن، مثلا شما شفا رو از شافی باید بخواید، رزق رو از رزاق باید بخواید،
اما در الرزاق همه اسماء دیگر هم مندمج هست.
چرا؟ به خاطر اینکه مسماشون یکیه.
دقیقا.
ابن عربی میگه به خاطر احدیت مسما ما میگیم که همه اسماء در قوه اسماء دیگر. بعد این رو که میگه به عنوان مقدمه میپردازه به اسم رحمان.
بله.
میگه بعضی از عباد الهی بندگان الهی از جمله بندگانی هستن که اسم الرحمن مختص اوناست.
بله.
و بعضی ها اسم الله مختص اوناست. علومی که به کسانی که اسم الله مختص اوناست داده میشه علوم الهیست. علومی که به کسانی که اسم الرحمن مختص اوناست داده میشه علوم رحمانیست. و قرآن از آن کسانی است که اسم الرحمن مختص اونهاست. یادتون باشه الله رحمان در حکم هم دیگه هن. یعنی اینجوری نیستش که
قلت الله عبد الرحمن
ایدم
ما تدعو فله الاسماء
الحسنا. دقیقا همین بیانشه. در واقع قلت الله عبد الرحمن ایدم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. هر کدوم بخونیم فرق نمی کنه، اسماء الحسنا در واقع در حکم اون است و این چنین خواهد بود.
خب یعنی آقای دکتر شما نزول فرقانی قرآن رو با ارتباط اسم الرحمن در اندیشه ابن عربی مرتبط میدونید. حالا اگر اینجوری
حالا من میخوام اینجا یه نتیجه‌گیری بکنم و بگم که وقتی لیلة القدر رو ایشون به یه حقیقت وجودی اطلاق میکنه، این از باب اختصاص اون اسمیست که به دیگران اختصاص نداره. اگر هم داشته باشه در سلوک به عنوان مظهر، در واقع نه در نزول.
بله.
در صعود به عنوان مظهر دیگران هم به قدر سعه و استعداد وجودی خودشون این رو میتونن داشته باشن. پس بنابراین وجود مقدس نبی اکرم به عنوان غیب حقیقت انسان ها و افراد انسانی لیلة القدر است، نه از باب اینکه او مظهر اسم اللهه، چون همه جا ما میگیم پیامبر مظهر اسم اللهه، اما تو این بس ابن عربی میگه نه، اسم الرحمن است، چون در واقع رحمت واسعه همونجور که میدونید همون وجوده منبسطی است که همه موجودات عالم به آن موجود شدند. و خداوند ذات الهی به اعتبار این وجود انبساطی که بهش رحمت واسعه میگن و پیامبرم در قرآن به عنوان رحمتا للعالمین خطاب شده و از این بابه که قرآن چون پیامبر رحمت میداند، پیامبر به ابن عربی به اسم الله که جامعه ترک نمیپردازه،
الرحمن میپردازه،
میگه کسی که مختص اسم رحمانه و صاحب اسم رحمانه این محل نزول قرآنه و این لیلة القدره. و از این با پس یه تعبیر در مورد ماهیت لیلة القدر اینه که اون یه حقیقت وجودی بدانیم. چرا؟ به خاطر همین بیانی که خدمتتون عرض کردم و در واقع گفتم. اما در این حال به بیان دیگری غیر از این معنای وجودی، ابن عربی میگه من نظرم با نظر توده مردم، حالا شاید مردم اینجا فقط عوام نباشه، همه، یه تفاوتی در مورد ماهیت شب قدر وجود داره.
اونا انشالله دکتر بیشتر بهش میپردازیم. جناب پروفسور موریس، با اسم الرحمن بحث رو پی گرفتیم. قل الله عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى بسم الله الرحمن به اسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر ابراهیمی، دلیل محبت قرار گرفتن قلب انسان کامل رو در شب قدر بر اساس اندیشه ابن عربی تجلی اسم الرحمن در انسان کامل دانستند. اگر بخوایم بر اساس این مفهوم و حول اسم الرحمن در اندیشه ابن عربی و عارفان سنت اسلامی و ارتباط او با انسان کامل سخن بگوییم، جناب عالی از چه وجهی این مباحث رو در حقیقت توضیح می دهید؟
شکر. I'm going to have to call on Farinaz again because if I can take his Irfani perspective on the insan kamil and bring it back to the challenges of insan kamil in each of us or through each of us, the mystery here is what is the relationship, and this is what Ibn Arabi talks about in his Bab-e Namaz, Bab-e Salat.
Hello.
Why, what is the connection between the revelation, the tanzil of the whole Quran to the Prophet in Ramadan, and then what Ibn Arabi says, the scattered nujuman, like the stars of the different ayats that are revealed throughout the life and the mission of the Prophet. So the lesson that he sees here is that the insan kamil is not just the far-off perfection of Ar-Rahman, but it's also the perfection of living those names in the challenges and the situations of the daytime.
Mm-hmm.
So if the night is the time to perceive the divine presence, the day is what is given us to express and live those names.
خب تا اینجا اجازه بدید ترجمه کنم. بله بله.
اینجا lot to translate right there. بله
بله. از دیدگاه عرفانی ابن عربی بر روی انسان کامل، چالش هایی که انسان کامل دارد از خودش و در خودش تو درون هر کدوم ما هست و سؤال اساسی که در باب صلات کتابشون بهش اشاره میشه رابطه بین تنزیل قرآن، کل قرآن و پیامبر اسلام هست و نجوم، در واقع یعنی اون آیه های مختلف که در زندگی حضرت ختم مرتبت نزول پیدا کرده است. و ایشون
اسباب نزول
ایشون میفرماید که انسان کامل نه تنها باید به اون تکامل اسم اون رحمان برسد، بلکه باید اون اسم رو و در چالش روز زندگی کند و تجلی کند. در واقع اگر شب زمانی است برای مراقبه و مشاهده اون اسما، روز زمانی است برای تجلی کردن و بیان کردن اون اسما.
درست.
And that's why at the beginning I mentioned Surah Ma'arij, because it's the complement of Laylatul Qadr, Surah Al-Qadr. The Prophet is told, Fasbur sabran jamilan innahum yarawna ba'idan wa narahu qariban. So our challenge is to take what seems and what we know to be close in Laylatul Qadr, and as the Prophet did and the Imam, to carry that out into expressing it in amal and in the tests and opportunities of everyday life.
ایشون میفهمن برای همین سوره معارج که من بهش اشاره کردم با سوره قد در قرآن همخوانی بسیاری دارد و چالش ما این است که اون چیزی را که ما در شب قبر یا قدر و به نامش لیلت القدر میشناسیم در روزها با خود ببریم و در اعمالمون و عملمون جایگزین کنیم و در امتحانهای الهی و فرصتهایی که به ما داده شده ازش استفاده کنیم و بهره ببریم.
And so that's just to say that is kamal is kamal al-ma'rifa, kamal al-irfan, but it's also kamal al-ihsan, kamal al-amal.
همانطور که معرفت عرفان و معرفت هست، کمال احسان و کمال عقل هم هست.
اعمال
ببخشید.
خب بر اساس این دیدگاه در حقیقت آنچه برای ما مطرح می شود همین چالش لیلت القدر است، یعنی درک این پیدایش منحصر به فرد فرصتی در مقطع رمضان المبارک و طول و تفصیل او در فضای کل زندگی ما. آقای دکتر ابراهیمی، اتفاقا الان به سوره معارج پروفسور موریس اشاره کردند. چند شب پیش رساله معارج میرز مهدی آشتیانی رو مطالعه می کردم که ایشون هم در باب شب معراج پیامبر به سوره معارج اشاره میکنه و آیات اولیه سوره معارج و معرج عبارت است از حرکت در هر مرتبه و پله پله بالا رفتن. اما یه نکته اینجا وجود داره که هم از جناب عالی استفاده کنم هم از پروفسور موریس، سوالات بسیار زیادی هم داریم، حالا چقدرش رو برسیم امشب جواب بدیم انشالله. هم از آقای دکتر ابراهیمی هم از پروفسور موریس قول گرفتیم که شب 21 لیلت القدر و شب 23 خدمتتون باشیم. شما هم هر چی با خانم کاویانی میخوای بگی پروفسور موریس بگو، ما بحثمون جدیه، در خدمت جناب عالی هستیم. نکته اینجاست که در حقیقت من الله ذل معارج رو آشتیانی میگه معرج در معراج در دو وجه معنی پیدا میکنه. یکی وقتی نزولی باشد و از نزول ما صعود بکنیم، این یک نوع معراجه. یک نوع معراج هم صعود در صعوده، یعنی دیگه داستان طولی نیست بلکه داستان به صورت عرضیه. اگر این سوال رو بخوام الان با جناب عالی مطرح بکنم و بعدم از پروفسور موریس، چون تاکید به سوره قدر و سوره معراج معارج خیلی تاکید قشنگ و مرتبطی است، حرکت صعودی ما از نزول به صعود در معراج اول و در نوع دوم حرکت به صورت عرضی در معراج به معنای دوم در لیلة القدر بعد رخ بده، نظر ابن عربی رو چگونه میتونیم اینجا استفاده کنیم آقای دکتر؟
ابن عربی برای بیان این نکته یه جمله ای رو فکر میکنم از بایزید باشه نقل میکنه، میگه که ایشون فرموده که الطریق مسدود و سالک مردود،
کتاب معرفه میگه
راه بسته است و اهل سلوک رو بر میگردونه. خب همونجور که شما گفتید یه موقع عروج به معنای حرکت از مرتبه‌ای نازل به طرف اوج هستش. خب بله، بایزید حق داره که بگه آقا رسیدیم به بالاترین مرتبه‌ای از عروج که بعد از اون دیگه در واقع امکانی وجود نداره.
همین رو توضیح بیشتر بده دکتر، این خیلی بحث مهمیه. ابن عربی در کتاب المعرفه هم میگه اینو دقیقا.
خب اگر اینجور باشه یه غایت مشخصی، یه ایستگاهی وجود داره که همه اهل سلوک وقتی به اون ایستگاه رسیدن دیگه انگار پایان همه چیزه. ابن عربی چنین دیدگاهی نداره. ابن عربی معتقده که یه اشتباهی اینجا رخ داده و اون اینکه قرب به نامتناهی حد یقف نداره.
احسنت.
همین جمله که شما الان فرمودید که صعود در صعود هم میتونیم داشته باشیم، یعنی میتونیم برسیم به اون ایستگاهی که به طور متعارف ازش تعبیر میکنن به احدیت، ازش تعبیر میکنن به واحدیت، قاب قوسین او ادنا، حالا تعابیری که ما داریم. بله به نحو کلی بخوایم سمت و سو رو نشون بدیم، سمت و سو مقام اسماء الهی و واحدیت که انسان باید مظهر اونها باشه.
بله
ولی طریق مسدود نیست، بازه و این راه ادامه داره حتی برای خود پیامبر.
احسن.
جمله جالبی پروفسور موریس داشت، گفتش که اینکه باید مظهر اسم الرحمن بود بلاز لیل، در روز باید این رو زندگی کرد.
دقیقا.
این تعبیر درستی است. پیغمبر به هر حال تو خود همین اسم الرحمن و مظهریتش برای اسم الرحمن یا الله و مانند اینها طبق بیان ابن عربی که راه بسته نیست.
دقیقا.
چون قرب به نامتناهی حد یقف ندارد میتواند هرچی بیشتر و بیشتر پیش برود. حالا سوال این هستش که آیا پایانی براش متصور است؟ خیر، پس تفاوتی وجود داره. با اینکه ببینید ابن عربی در همین بحثی که امشب داریم لیلة القدر، یکی از کسانی رو که صاحب اسم الرحمانه و طبیعتاً از علوم رحمانی از جمله قرآن به معنای فرقانی اون برخورداره، بایزید نام میبره.
دقیقاً
میگه بایزید در واقع از صاحبان این اسم، اما در این حال این جمله رو که از اون نقل میکنه میگه که این درست نیست، قرب الله حد یقف نداره و پیامبر هم نمیتونه بگه که من در صعود دیگری برام متصور نیست و من میتوانم تابی. لذا میگه که همه گمانمون این هستش که قرب مال دنیاست و در آخرت قربی وجود نداره. قرب در آخرت هم وجود داره و پیامبر و دیگر اولیاء خدا به جهت اینکه قرب به معنای تشبه در اوصاف و اسما و صفات خداوند دیگه،
دقیقاً
همونجوری که ایشون گفت زندگی کنیم الرحمن رو،
دقیقاً
تشبه داشته باش به رزاق، تشبه داشته باش به رحمان و رحیم. آدم وقتی نگاهت میکنه رحمانیت رو در رفتار و کردارت ببینه،
پیدا کنه.
رزاقیت رو، انفاق رو، محسن بودن رو ما اسم میگذاریم روی آدما. این اسم هم که مرتجله، ببخشید من یه خود سادهش میکنم که جون به هر حال شاید دوستان دیگه باشن که بخوان بهره بیشتری ببرن.
بله.
واقعا اسم بچه‌مون رو محسن میذاریم، دلیل باید داشته باشه. احسان باید زندگی بشه و در زندگی ما جلوه داشته باشه. رحمان وقتی اسم شخصی قرار میگیره باید این رحمانیت به معنایی در او ظهور و تجلی داشته باشه. لذا از طریق مسدودون و سالک و مردودون مال سالکیست که گمان میکنه که ما یه ایستگاه نهایی داریم که وقتی رسیدیم اونجا همه مسافرها پیاده میشن. خیر، حتی در آخرت هم سفر ادامه داره، قرب الله ادامه داره، سلوک الله ادامه داره و اتفاقا یکی از بزرگترین نعمتهای الهی برای عباد خداوند در آخرت همینه، همین قربی که همواره تکرار میشه و صعودی که همواره وجود داره. و الا بهرمندی از جناتی که زیر درختانش نهرها جاریست و حورالعینی که چنینن و چنانن، اینها چیزایی نیستش که اهل الله رو بخواد به خودش مشغول بکنه و براشون بهرهای واقعا معنوی آنچنانی داشته باشه.
در حقیقت آقای دکتر یادم هست، یعنی الان نگاه میکردم مسئله رو که ابن عربی اونجا اشکال میگیره با بایزید.
بله.
میگه بایزید خودش رو به مشقت انداخته، فکر کرده که راه تمامه و سالک مردود میشه و طریق مسدوده، در حالی که این راه را نهایت صورت کجا توان بست.
احسن.
کش 100,000 منزل بیش است در بدایت. در ابتدای راه این مسیر لایتناهی است، دیگه در نهایتش چقدر لایتناهی خواهد.
به تعبیری در قرب به نامتناهی ما همیشه اولی ابتدای راه، یعنی به هر جایی که رسیده باشیم و بگیم این نهایت، اشتباه میکنیم، اون ابتداست.
دقیقا. جناب پروفسور موریس، این که ما در قرب به لایتناهی همیشه اولیم، همین نکتهی که آقای دکتر ابراهیم مطرح کردن و اون اشکالی که ابن عربی به بایزید میگیره که طریق مسدود نیست و با توجه به حرکت معراجی آدمی در لیلت القدر، که این حالت معراجی هم میتواند به لحاظ طولی باشد و هم میتواند به معنای دوم به لحاظ عرضی باشد، نظر جناب عالی چیست؟
هر دو راسته.
بله درسته.
یعنی همیشه این حرکت، در حقیقت این حرکت عرضی و طولانی they can't be separated. Karinas, can you hear me?
Yes. میفرمایند که حرکت ارضی و طولی هیچ وقت جدا نیستن از هم.
یعنی این تحلیل نظری است، ولی در حقیقت در زندگی ما هر دو با هم we follow both those movements all the time.
ما پیرو هر دو حرکت هستیم در هر زمان.
کدام یک مهمتره آقای دکتر موریس؟ جناب عالی به عنوان بقیت و سلف هانری کوربن و توشیگو ایزوتسو و حتی سید جلال الدین آشتیانی با ما همراهید و نفس گرم شما ما رو همینجا با تراوت کرده، کدام یک از این دو مسیر پر اهمیت تر است، حرکت طولی یا حرکت عرضی؟
Excuse me for speaking in English. We can't pursue one without pursuing the other. And if we just do harakat arzi, gom khayli zut gom mishim. We become dalin. but if we try to ascend, to do miraj, without our recognizing our mas'uliyat on the arzi, then that is a kind of spiritual laziness that will not serve us well. So, as insan, we always move between those two motions. We never stop learning, but as you rightly said, Dr. Ibrahimi said earlier, when we leave this body behind, we still continue our ascending motion, but from what we know of the Barzakh and so forth, there too there's a kind of plane, an arzi plane, where we learn the lessons and the problem with the question is the question assumes that we are in charge of these two emotions, but everything Ibn Arabi says would indicate that the more we understand, the more we realize we are not in charge. To put it very simply, one thing he says, we think we are journeying with our footsteps and on the sea and so forth, all images of the Quran about journeying, but in fact we're being carried.
And درسته. تا همینجا پروفسور ترجمه بکنن که یه مقداری بحثشون بحث خیلی خوبیه پیچیده نشه ولی
ایشون میفرمایند که ما نمیتونیم پیرو یک حرکت بدون حرکت دیگری بشویم، یعنی در واقع هم حرکت ارضی هم حرکت طولی یکسان باید پیروش بشویم و اگر ما تلاش کنیم